بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب بالاخره به اینجا منتهی شد بس که سهم امام علیه السلام در عصر غیبت باید در جایی که رضای امام علیه السلام در او صرف بشه. خب اگر بنا به این شد که حتی دیدیم این مسئله مقدم است بر آنچه که صاحب جواهر قدس الله نفسه ذکر کرده بود که مال امام در عصر غیبت به منزله مال مجهول المالک می شود، و دیدیم که مال مجهول المالک وظیفه تصدق دادن، اگر دسترس نبود به مالک باید تصدق از طرف مالک داد. دیدیم این مسئله قطع نظر از اینکه حکم مجهول المالک بر مال امام از بار نمیشه، چون که مرحوم حکیم در مستمسک این اشکال را کرد، اشکال مشترکی که ایشون به دیگران کرده اند اینه که مال مجهول المالک هم در صورتی باید صدقه داد که ما علم به رضای مالک در صرف محل خاص نداشته باشیم، و الا اگر بدانیم که مالک مجهول ولی یا جاش مشخص نیست کدام نقطه دالم ورفت رفته است، اما زن و بچه او در این شهر در معرض خطر مرگن از گرسنگی یا از بیپناهی، قطعا عقل نمیگه دیگه برو دنبال صاحبش بگرد و اگر پیدا نکردی صدقه بده. میگن ما اینجا علم داریم به رضای او در صرف مال در حفظ زن و بچه او از خطر، بنابراین دیگه جایی برای اینکه حکم صدقه بر این مال بار بشه نیست. بنابراین به صاحب جواهر عرض می کنیم که تصدق دادن مال امام را در جایی است که ما علم نداشته باشیم که امام عصر راضی است این مالش در تشیید مبانی دین و حفظ دین از انحرافات صرف بشه. می دانیم که امام یقیناً به مراتب بیش از همه چیز این را دوست داره که دین خدا محفوظ بمانه و از انحرافات شیعیان ما محفوظ بمانند. بنابراین چون چنین علمی داریم، به فرض هم که مجهول المالک باشه تصدق لازم نیست، بلکه باید داد به موردی که علم به رضای معصوم داریم. خب این بحث تا به اینجا گذشت. دیروز منتها به عرض رسوندم که این قهرن هم صغراش باید احراز بشه، یعنی هم بدانیم اون محلی که ما صرف می کنیم قطعاً امام راضی است در اون محل صرف بشه، و هم این که باید گیرنده مال در اون نقطه‌ای صرف کنه که بدانه امام زمان راضی است به صرف در اون نقطه. مثلا شخصی که بدهکار هست میبینه به این که این مرد یک مبلغ دین و حافظ شریعت، ضمناً زن و بچه‌اش هم در معرض خطر گرسنگی شدیدن، میاد برای اینکه این بتواند دفاع از مذهب کنه و در مقابل منحرفین همانند شیخ مفید قدس الله و سره میسته، خب میگه برای اینکه دادن به این لازم مصداق رضای امام زمانه، اون هم میگه حفظ فرزندان من از گرسنگی لازمه، باید اینها را وجوع نجات بدم، در نتیجه هم علم از دهنده حاصل میشه و هم علم برای گیرنده به رضای امام عصر پیدا میشه. خب تا اینجا مسئله علل قاعده تمامه، ولی خب تشخیص این کار آسانی نیست که کی تشخیص بده حتما این راه امام زمان به او راضیه، و گیرنده هم چطور باید تشخیص بده. شما فضلا خودتون به حمدالله اهل بخیه هستی. منتها حالا چند مطلب در اینجاست. اولین مطلب اینه که آیا رجوع به مجتهد هم لازم است ام لا؟ در اینجا آقایان مبانی متفاوت بود. ما قبلا عرض کردیم که به تبع جمعی از بزرگان مخصوصا متأخرین بعید نیست که اصلا کل خمس مربوط باشه به منصب امامت، نفش ملک شخصی امام باشه، چون خوندیم در اون روایت که فرمود اون چه که مربوط به امام است میراث نیست، و اون چه مربوط به مقام امامت حضرت رضا فرمود میراث نیست بلکه به امام بعد منتقل میشه. خب برای این اساس بگیم که خمس کلن باید در اختیار مقام امامت قرار بگیره، به نحو حیثیت تقییدی که ظاهر روایات هم این بوده که در عصر ائمه خدا سلام الله علیهم همه خمس تقدیم میشد به خدمت ائمه دین، اونها خودشون میدانستن که بعد به طوائف ثلاث هم تقسیم میکردند و میپرداختند. خب مرسله حماد هم گفت بله باید به او تقدیم کرد، امام به اون طوائف ثلاث میده، اگر کم داشتن خودش تأمین میکنه، زیاد هم اگر بود خودش بر میداره، که اینها نشانه این بود که کل خمس باید در اختیار امام قرار بگیره، نه به ما هو خمس ابن جعفر، بل به ما هو امام الرعیه و حاکم اسمها و الحاکم السائس فی الرعیه. خب اگر این بود، بعد گفتیم ادله نیابت هم این منصب را به فقیه داده که در عصر غیبت فقها همون مقامی یا که امام داشت به ما و امامون، این مقام به فقها بعد از عصر غیبت هم میرسه. خب اگر این بود، خب لا محاله در عصر غیبت و ما قائل شدیم به اینکه اون منصب امامت برای فقیه هم هست در عصر غیبت، خب بهرن باید تمام مال را در اختیار فقیه قرار داد، یا اگر فقیه اجازه داد خود شخص مؤدی خمس بپردازه. به هر حال همون طوری که در اصل خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین می باید خمس را به خود امام تحویل داد، او هر چی که مایل انجام بده، در اصل غیبت هم اگر گفتیم اون منصب برای مقام از کنم فقاهت و نیابت از امام معصومه، طبعا معلومه که باید مال را در اختیار فقیه قرار داد. فقیه هم صرف میکنه در اون جایی را که امام صرف میکرد، حسب همون اطلاقات بگیم حق داره، پس قهرن بدون اذن فقیه حق صرف نخواهد داشت. اما اگر کسی منکر این شد و گفت که نه، فقیه چنین منصبی را از ناحیه ائمه پیدا نکرده، اون چه که فقیه داره فقط حق افتاس و حق قضاء، اما حق تشکیل دادن حکومت اسلامی و به عنوان فقیه نائب الامام، او را اگر این منصب از او برداشتیم بگیم پس خیلی خوب، ما هستیم و عدم دسترسی به مقام امامت علیه السلام، آیا باز می توانیم از راه مقبول عمر ابن حنظله اثبات کنیم و بگیم که باید به فقیه جامع الشرائط در اصل غیبت داد؟ ربما یتمسک لذالک به روایت مقبوله و صحیحه ابی خدیجه که در اون روایت اول فرمود فانی قد جعلته حاکما، و در روایت ابی خدیجه هم فرمود که بله باید رجوع کرد به کسی که دارای منصب مثلا اجتهاد و نظر فی الحلال و الحرام میکنه، من او را به جای من حاکم بر شما قرار دادم. هر دو مضمونشون یکیه، فانی قد جعلته علیکم حاکما. خب بگن که بیایم بگیم به مقتضای اینکه حاکم است و حکومت را امام برای فقیه مثلا عادل جامع الشرائط قرار داده، خب این منصب را پس امام صادق قرار داده برای فقیه، از این جهت بگیم که پس باید مال امام را به فقیه داد یا به اجازه او صرف کرد، چون امام خودش فقیه را حاکم بر رعیت قرار داده. بله، نه، مبنای اول این است که اساسا خمس به طور کلی برای منصب امامت، این منصب امامت به طور کلی در عصر غیبت منتقل میشه به فقیه جامع الشرائط. نه، این حرف دیگری است، این از این که ما با دلیل خاص بگیم نه اون منصب را قبول نداریم، بلی مقام حکومتی که قبول کردیم، حالا یه معلومه دیگه. گفتند به این که این را مرحوم آقای حکیم هم میگه، دیگران هم اشکال میکنن که این قانون دیگه نسبت به خود امام که نیست، امام خودش مولا علیه که نمیتونه باشه، که امام ولیه، پس مال امام را این روایت دیگه شامل نمیشه، این حدیث نمیتونه بگه به این که بعد نسبت به رعیت دیگر امام حاکمه و در نتیجه میتونه در مال رعیت دیگر بر اساس حکومت تصرف کنه، اما دیگه شامل خود امامی که نصب کرده قاضی را و مجتهد را و در مال امام دیگه شامل او نخواهد شد. برابر این روایت هم نمیتونه اثبات کنه. خب پس حالا اگر این شد که ما گفتیم اون منصب برای فقیه ثابت نیست، که ما احتمال میدیم چرا ثابت باشه، طبق اون چه که ما بگیم تمام خمس را باید به امام معصوم داد و در عصر غیبت بیایم بگیم که این مقام برای مجتهد جامع الشرائط ثابت باشه. خب اگر ثابت بود معلومه که پس در عصر غیبت هم باید به او پرداخت. و اگر روایت باز ابی خدیجه و مقبوله را هم نسبت به خود سهم امام قبول کردیم، بازم مسئله رجوع به فقیه ثابته. اما مثل استاد خویی و همچنین آیه حکیم که هر دو را منکرند، میگن نه چنین منصبی که منصب حکومتی که برای امام بوده و بگیم این منصب منصب حکومتی است برای فقیه ثابت شده، و نه مقبوله عمر ابن حنظله و ابی خدیجه به این مقدار دلالت نداره، پس ما هستیم و همون قانون علم به رضای امام در صرف سهم امام. خب حالا اگر اینه منصب افتا، چه رخ منصب افتا، یعنی اونها طریقا عالمن، ما هم که به طبیب ما مراجعه میکنیم برای شناخت بیماریمون، به فقیه هم مراجعه میکنیم برای شناخت احکام دین، چه دخلی داره به این که او ولی امر باشه در استفاده از اموال؟ این را اثبات نمی کنه، هیچ ملازمه نداره. عرض میکنم بله اتفاقا حاکمان و قاضیانش بهتر بود اگر به اون تمسک کنیم، که افتا که هیچ ملازمی با تصرف در اموال نداره، که افتا فقط فتوا دادن یعنی اعلام حکم خداست از باب رجوع جاهل به عالمه، این دخلی به مسئله تصرفات مقام مالی نداره. از کل موضوع کلا اگر این هاش کلان نشد، خب بالاخره مال امام است، منم شکر که حکم مجهول المالکم بر او بار نشه، آمدیم به موارد رضای امام باید صرف بشه. خب اذن از فقیه لازمه؟ میگن نه دیگه، جناب عالی 3000 تومان خمس بدهکاری، نصفش سهم امامه، خب سهم امام رو در جایی که صرف میکنی که یقینه به رضای امام معصوم داشته باشی. خیلی خوب میگی آقا بنده الان دیدم یه عده بچه های یتیم در حال مثلا گرسنگی و سرمای شدید زمستان، ممکن اینها از کنم که نلاشتن مسکن و معوا بود، از کنم که گرسنگی تلف بشن و از بین برن، مسلما امام زمان راضی است که من این پول را به اینها بدم و اینها را از خطر مرگ نجات بدم. خیلی دیگه چه مناسبت رجوع کنیم به حاکم؟ چه احتیاجی رجوع به حاکمه؟ ما یقین کردیم که امام زمان جل الله فرج و شریف راضیه که این مال در اینجا صرف بشه. اینم بد نیست بدونین آقایان، یه وقتی یه طلبه آمد پیش ما گفت حاجقا من در حدود مثلا چقدر از کنم جمع کردم و آمدم خونسی خدمت شما بدم. گفتم من کجا جمع کردی؟ گفت همین سلسا دیگه، سلسا پیش ما جمع شد، ما مصرف هم کردیم زندگی ما، 500,000 تن مثلا باقی مونده. گفتم مرد حساب که به شما نداده که ملک شما باشه، که این را گفتن سلس مال راست شما بگیر، چون انشالله خودت اهل بخیه هستی، در مواردی که رضای امام است در آن موارد صرف کن. نه اینکه شما بگی ملک شما که نشد که این اجرت عمل شما که نیست. او ای به ما گفتن این اجرت ما رفتیم پیش زی پیش هم همه گفتن سلسن به شما رد میکنیم، ما خیال میکنیم این اجرت مال ماست. نتیجتاً این آقا شدید ایستاد که نه اجرت. گفتیم آقا جان من شما در این اجازاتی که صادر شده از طرف مراجع بخوانید، در این اجازات نوشته است که آقا ایشون مجازن که سلس اون چه دریافت کردن در موارد منطبقه با اون چه رضای امامه سر کنن. که گفته به این که ملک شماست؟ دیدیم اصرار کرد، گفتن خب پس بیا بنویسین نامی. خیلی اون زمان مرحوم آیت الله خوی حیات داشتن، نوشتیم که آقا این را شما میفرمایید، این چی مورد این سلسی که به طلاب میدن؟ ایشونش خواهی معلومه اجرت اگر باشه کسی متحمل زحمت میشه برای اینکه جمع کنه اترا یک صدم را به عنوان حق الاجرت بگیره، یک صدم مال، نه سلس مال 33% مال را. ازا آقایان اجتماع نکنن اگر مرا دفاتر با آقایان سلس میدن، این نه معنیش که ملک شماست، این معنیش که جناب عالی این سلس را بگیرید و در انشالله اگر اهل بخیه و تشخیص هستید در آن مواردی که امام راضی است و علم به رضای او دارید در آن موارد سر کنید. پس این نیست که سلس ملک شما بشه که بعض با خیال راحت بخور بخورش و را کنید. حالا به هر حال با توجه به این، اگر فرض کردیم انسان ها یک جناب عالی یه بازاری هستی، مرد متدینی هم هستی، آخر سال 500,000 تومان خمست شده، میگه خیلی خوب من دیگه بنابراین سلسش که مال ساداته که بعد خواهیم گفت اجازه نمیخواد، مثلا من اون نصفش را به سادات میدم، این سل نصفی که مربوط به سهم امامه در جایی که علم به رضای امام دارم صرف میکنم. حالا مثلا مساق بارزش همون که عرض کردیم، شما میبینید که یک آدمی در حال مثلا خودش و زن و بچه‌اش در معرض خطر مرگ و گرسنگی و غیرزاله کسان، اینها هم بالاخره از موادیان امیرالمومنین هم دشمنان نیستن. خب معلوم آیا بازم لازم اذن مجتهد؟ اینجا دیگه گفتن که خب با توجه به این که بالاخره به مجتهد یه مقدار طبق روایت از کنم که اون اسحاق ابن یعقوب که گفت انهم حجتی علیکم و انا حجت الله اما الحوادث الواقع فرجعوا الی رواد حدیثنا و نظائر اینها، بیایم بگیم که احتمال است که شاید بالاخره اذن مجتهد شرط باشه. یا از باب این که مثلا مجتهد اعرف به مواضع رضای امام علیه السلام باید در اختیار او قرار داد، حالا ولو فتوا هم نیست، اما ما این احتمال را بدیم که بگیم آقا در مقام براءت ذمه از سهم امام که بنا شد در رضای امام صرف بشه، از دو جهت بگیم اذن لازمه. یک، از باب این که مجتهد جامع الشرائط اعرف به مواضع صرفه، و دو، از باب این که مشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، ما در مقام فراغ یقینی احتمال میدیم که اذن مجتهد دخیل باشه. آیا به این جهت میتوان گفت که پس باید از مجتهد استجازه کرد یا به خود مجتهد داد؟ نه، همون حرف اول او عرفه. مثلا فرض کنید که بسیار خوب، الان به مردم عادی که واگذار کنی میگه آقا من بچه من که میخواد دامادش کنم، اینم امام زمان که راضی بذار پول ما پس در صرف کنیم بر عروسی من. مجتهدی که اهل دین باشه و درد دین داشته باشه و به راستی مجتهد عادل کاماشه، او خب مسلمن مسائل مهمتری را از کنم در از تشخیص میده بر اساس اینکه او بهتر میتونه تشخیص بده که کدام اهمه. پس از این جهت احتمال اینکه باید به دست او برسه هست. نه تشخیص موضوعی هم هستش که عزیز من، این یه چیز روشنی که خب بعضی اهل بخیه هستن بهتر موازه رو تشخیص میدن دیگه. موضوعات همه موضوع چیزهای دنیا همینطوره، مثل یه طبیبی هم دقیقا موضوع رو تشخیص میده دیگه. ما یه طبیب متخصص با یه طبیب عام چه فرق چیه؟ میگیم او در کار خودش ابصره و لذا اگر متخصص باشی به غیر متخصص مراجعه نمی کنیم. بله بله، همینطوره که مسلمن وقتی که جان امام فدای دین میشه، حالا یه مشهدی تشخیص شد که الان این دین در خطره، باید دین وسیله امور اقتصادی خطر از کنم که از بین رفتن دین را برطرف کنی. خب حالا بس دیگه، پس بنابراین باید به رجوع مشهد کرد. علم به رضا، شما بگید من علم برم به رضا، پسی که خودم مصرف میکنم و خط قرمز روی مشهد بکشی، میگیم این از دو جهت مورد اشکاله. یک، چون او ابصر به موارد رضای انوری از ارواح نافدا، پس به این جهت به او بدیم یا اقلن از او استجازه کنیم. دوم هم اینه که به قول استاد بالاخره مقام فراغ ذمه از اشتغال یقینی، اشتغال یقینی به پرداخت خمس و سهم امام ثابته. اول ما در مقام فراغ ذمه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. قدر متیقن اگر احتمال دادیم که شاید اذن مجتهد شرط باشه، و قهرن چون مقام فراغ یقینیه، بگیم با اذن مجتهد اگر دادیم یقین به فراغ پیدا میکنیم، بدون اذن مجتهد اگر دادیم یقین به فراغ پیدا نمی کنیم. خب معلومه عقل هم مستقل به این که برای تحصیل فراغ یقینی و مجتهد مراجعه کنیم. اما آقایون این در جایی است که یقین برای مقلد نباشه، والا اگر یقین داشت به رضای امام علیه السلام دیگه جای استجازه نیست، چون یقین حجیت ذاتی داره. کسی که یقین داره دیگه احتیاج نداره میگه من یقین دارم امام زمان به اینجا راضی است. این در موردی است که احتمال خلاف هم بده، به احتمال هم بده که در مقام فراغ معتبر باشه اذن. با توجه به این پس شد تا آنجا آقای مبنایی شد. یک این شد که اگر ما مقام را، مقام امامت را به عنوان حیثیت تقییدی گفتیم در عصر غیبت برای مجتهد، همون طوری که امام در عصر حضورش همه خمس را تصرف می کرد و در اختیار او قرار داده می شد، همین مقام برای مجتهد هست، چون این هم حاکم در عصر غیبته. اگر این را گفتیم که امر روشنه، باید سهم امام را به مجتهد داد، ولهو ان یتصرف کما یتصرف الامام. و اگر این منحره را قائل نشدیم، تارتن به مثل روایت ابی خدیجه و مقبول عمر ابن حنزله، باز مقام حکومت و قضایی که من جمله مقام حکومت حفظ مال مردمه، بدادیم به فقیه و بعد گفتیم که حتی شامل مال امام هم میشه این روایت، خب باز هم باید در اختیار فقیه قرار داد. ما در این بحث اشهادش میگونیم، اما اگر این هیچ کلام در کار نبود، باز اگر مرحله شک رسید و احتمال دادیم که به خاطر ابصریت مجتهد باید به او برسانیم و در مقام فراغ ذمه شک کردیم که آیا دخیل است اذن مجتهد ام لا، باز هم باید به مجتهد داد. اما اگر هیچ یک از این مراحل در کار نبود، موجبی برای اینکه صاحب خمس سهم امام را حتما به مجتهد برسانه نیست، بلکه اگر خودش علم قطعی به رضا پیدا کرد، لهو اینکه صرف کنه سهم امام را در مواردی که علم قطعی به رضای امام است. خب اگر قطع قطع را گفتید حجته، این هم مثل اون میشه دیگه. خب حالا بر این اساس بعد سید میفرمان که اولا اینه که به سادات بدیم. خب این اولویت هم شما دیدی که بر طبق روایت از کنم حماد و غیرزاله که فرمود امام تأمین میکرد نیاز سادات را از حق خودش حتی اگر کم بود بود، بر این اساس ها سید هم میگه احتیاط اینه که بر سادات را بر غیر سادات مقدم بدارن اگر نیازی سادات دارد. اما دیگران مثل آقای حکیم و آقایونی که میگن ما مدارد رضای امام را باید در نظر بگیریم، میگن نه در اینجا تقدمی نیست. حالا یه عده سادات فقیه هم هستن، اما یه دسته از شیعیان در معرض خطر مرگن از گرسنگی از بیپناهی. خب بله این باز مقدم اینه که ما اینها را از مرگ نجات بدیم و بر سادات تقدم پیدا می کنند. والحمدلله.